بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که در بحث از خطابات شفاهیه در چند مقام بحث تعقیب می شود. مقام سوم بعد از این که محل نزاع تبیین شد درباره اقوال و آرایی است که در این مسئله مطرح شده است. عرض میکنیم در شمول و عدم شمول عموماتی که در جمله خطابی واقع شده اند نسبت به غیر حاضرین و به تعبیری در گستره تعمیمی این عمومات و قرینیت یا عدم قرینیت ادوات خطاب برای تحدید دائره دلالتی این جملات در مقام شمول و استیعاب انظار و آرای مطرح شده است. نظریه اول این است که مقام سوم بله دیگه بله نظریه اول این است که عمومات موجود در جملات خطابیه اختصاص به خصوص موجودین در عصر پیامبر دارد و تعدی و تسری احکام آنها به معدومین به ادله دیگر هست. حالا در عصر پیامبر یا معصومین، چون در عصر پیامبر رو اهل سنت عمدتاً خب مطرح میکنن، معصومین هم عصر پیامبر رو خب ما مطرح میکنیم، اونهایی که قائل به اختصاص هستن. ابوالمعالی جوینی در التلخیص، مروزی در قواطع الادله و غزالی در المستصفا تصریح به این نظریه دارد و محقق آمدی هم که خود قائل به این نظریه هست میگوید ذهب اکثر اصحابنا و اصحاب ابی حنیفه والمعتزله الى اختصاصه بالموجودين في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يثبت حكمه في حق من بعدهم الا بدليل اخر که اکثر اصحاب ما که شافعیه باشند و اصحاب ابی حنیفه باشند اینها قائل به اختصاص هستند. محقق قمی هم از علمای شیعه در کتاب قوانین همین نظریه را اختیار کرده است. نظریه دوم تعمیم و شمول نسبت به غیر موجودین است. به این معنا که این جملات به دلالت لفظی دلالت بر تعمیم دارند و ادوات خطاب قرینه بر تهدید نیست. قرینه بر تهدید نیست، یعنی هم شامل موجودین در عصر صدور خطاب می شوند و هم شامل معدومین در اون عصر می شوند. اثبات این احکام برای دیگران نیاز به اجماع و نمیدونم قاعده اشتراک هم ساقم. محقق آمدی باز در الاحکام این نظریه را به حنابله و گروهی از گذشتگان و فقها نسبت می دهد و مشهور میان اندیشمندان امامیه هم همین نظریه است. و محقق خراسانی در کفایه حضرات سادات بروجردی خویی حضرت امام هم همین نظریه رو اختیار کردن.
این حضرات سادات اصطلاح کنید شما چون هم دیارن هم
دیگه الله میگن دیگه الله ای میگن زهر سیدان نه در فقه زیاد استاد اساده میارن اساده کی فلان و فلان بله ای که زیاد استعمال میشه بله و بله به نظر تحقیقی همین نظریه مورد تأیید ماست و برای اون استدلال خواهیم کرد. نظریه سوم تفصیل بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه است. به این معنا که اگر جمله خطابیه که مشتمل بر عموم و یا اطلاق هست از نوع قضایای حقیقیه باشد که موضوع در آنها موضوع مقدر است، این عمومات شامل غائبین و معدومین می شود. و اما اگر از نوع قضایای خارجیه باشد فقط شامل حاضرین در مجلس خطاب و مشافهین می گردن. این نظریه را محقق نائینی علاما فی تقریرات بحوثه مطرح فرموده است. این سه نظریه اساس حالا انظار دیگه هم میشه جستجو کرد، یعنی ولی خب خیلی نظرهای معتدون بهی محسوب نمیشه. اساس نظریاتی که در این باب وجود داره همین سه نظریه است که قائلین مورد توجه هم داره.
این نظریه آخری
میشه که محقق نائینی دم در عجبت مطرح میشه هم در فوائد مطرح در تقریرات بوزش مطرح شد. آقای خویی هم در محاضرات مطرح میکنه دیگران مطرح کرده. خب این مقام سوم بحث که انظاری که در این بحث وجود داره. اما مقام چهارم تحقیق پیرامون این اقوال و ادله آنها است. این زوری رفتن؟
نوش که اعلام کردن که تحصیل دروس چون دیشب برای طلبا ما زنگ زنیم و فرد تحصیل البته شایعه شده
باشه. حالا شایعه
مرکز مدیریت پیام بذاره که وداع ساعت 6 و نیم ما الان داریم دوست مشترکان ایجاد
وداع می‌کنه. شما دارید پس وداع می‌کنید.
ما وداعی با کسی نداریم.
بله خب مقام چهارم تحقیق اقوال و بررسی ادله این اقوال است. عرض میکنیم که اما قول به تخصیص شایسته است این اقوال هر کدوم جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد، به خصوص قول به تخصیص و ادله آن، قول به تفصیل و ادله آن را انشاءالله بررسی کنیم، نقد و نقضی اگر هست مطرح بشه تا به استدلال برای نظریه تأمین که میخوایم دفاع کنیم ازش برسیم. انشاءالله عرض میکنیم برای اثبات قول به تخصیص در کتب اصولی به دو دلیل استناد شده است که هر دو دلیل را محقق آمدی در الاحکام به عنوان ادله نافین تعمیم مطرح کردند. دلیل اول این است که میگوین اساساً خطاب شفاهی افراد اقتضا دارد که مخاطب به اون خطاب موجود باشد و اهلیت برای خطاب را داشته باشد و شکی نیست که کسانی که در هنگام صدور خطاب وجود ندارن اهلیت برای خطاب را هم ندارن، لذا خطاب شامل اونها نمی شود. بله حالا عرض میکنم این استدلال را همونطور که عرض کردیم محقق آمدی در الاحکام مطرح کرده و محقق قمی هم در کتاب قوانین به اون استناد کردن و میفرماید خطاب معدومین از نظر عقلی و از نظر شرعی قبیح است. دلیل دوم که باز در علی احکام آمدی مطرح شده است این است که میگویند خطاب صبی و مجنون که اهل تمیز نیستند امری ممتنع است، طوری که اگر کسی آنها را مخاطب خودش قرار بدهد عقلا کلام خطابی او را امری مستحجن می دانند. یعنی به کی داره خطاب میکنه؟ بچه؟ بچه رو امرش کنی، بچه روش کنی، مجنون موهای مثلا دیوانه رو امر کنی، دستور میده. در حالی که حالت صبی و مجنون در جهت مخاطب واقع شدن و قابلیت تخاطب بهتر از حالت کسانی است که اصلا وجود ندارند و به تعبیری اگر بله لازمه. چرا؟ چون صبی و مجنون کسانی هستند که هرچند قدرت تمیز ندارند اما وجود دارند به عنوان فردی از افراد انسان موجود هستند، در یک حدی قدرت درک دارند و امکان تعدی به اونها وجود دارد و لذا وقتی خطاب صبی و مجنون امری مستهجن و ممتنع محسوب می شود به طریق اولا خطاب کسانی که اصلا وجود ندارن و معدوم هستن امری مستهجن و قبیح و ممتنع می باشد. این دو دلیل است که این آقایون مطرح کردن. دلیل خاص دیگه ای هم ندیدم در کتب دیگه مطرح کنن آقایون. عرض میکنیم تأمل در هر دو وجه روشن خواهد کرد که استدلال به این دو ناکارآمد است، ناتمام است. اما وجه اول وجهی مخدوش است، چون خطاب شفاهی زمانی اقتضای وجود مخاطب را دارد که خود خطاب و تخاطب موضوعیت داشته باشد و به تعبیری تخاطب هدف باشد، نه اینکه این خطاب ابزاری در دست قانونگذار برای اعلان حکم و قانون به کسانی باشد که معنون به عنوانی می شوند که در جمله خطابی آورده شده است و به تعبیری دیگر خطاب شفاهی زمان اقتضای وجود مخاطب را دارد، وجود مخاطب را دارد که خطاب حقیقی باشد و در این صورت خطاب شفاهی اقتضای حضور مخاطبین را دارد و حتی شامل موجودین غیر حاضر هم نمی شود. و اما اگر خطاب شفاهی تنها ابزاری در جهت ابلاغ حکم و قانون به معنونین به عنوانی باشد که در پی خطاب آمده است، کما این که ظاهر خطابات قانونی و صادره در مقام اعلان تشریعات شرعیه همین است. در این صورت تخاطب مقتضی وجود مخاطبین در مجلس خطاب نیست. و بر این اساس به مستدلین به دلیل اول عرض می کنیم که اگر خطاب از نوع حقیقی بوده باشد و خود تخاطب موضوعیت داشته باشد، این مقتضی حضور مخاطبین است. حضور مخاطبین است. و ادعای شما مبنی بر شمول این خطابات نسبت به عموم موجودین در عصر پیامبر ادعایی است که با این استدلال ثابت نمی شود. هر خطاب حقیقی باشه، اگه تخاطب واقع بشه، پس فقط اختصاص به حاضرین داره. شما برای اثبات تعمیم حداقل نسبت به عصر موجود به این دلیل استناد کردید. و اگر خطاب ابزاری باشه، شامل همه کسانی می شود که معنون به عنوانی هستن که در پی خطاب آمده است، چه حاضرین، چه موجودین، چه کسانی که بعدن وجود پیدا کرده و معنور به این عنوان می شود. چون دیگه خطاب و مهم میشه ابزار، ابزار برای اعلام.
شک کردیم، اگر یک جوری شک کردیم که بارو
چی رو شک کردیم؟
که این خطاب به چه نحوی هستش، از این قبیل یا از اون قبیل، در مقام شک خطاب اینجوری یا اونجوری هستش، چه بسا اصلا آمدی و دیگران بحثشون در اینجا باشه که ما شک داریم که آیا شامل معلومی میشه یا شامل
حالا ما اون استدلال میکنیم که اصل بر اینه که اصلا این خطابات ابزاری باشه، یعنی اصل بر اینه، الا اینکه ثابت بشه که خود تخاطب، خود خطاب موضوعیت داره. حالا اورد ان شاء الله در مقام تعمیم صحبت میکنه و استدلال میکنه، در اونجا ان شاء الله اینو ثابت خواهیم کرد. بله، یعنی ما در حقیقت میگیم که اصل بر اینه، اینه مقتضای قاعده اینه، اونی که از آیات و خطاب
اول میخواد بگه امکان نداره پیامبر معدوم این خطاب قرار بده.
بله،
امکان نداره. این بحث در اینه،
نه حرف اینها اینه، اینا میان میگن آقا خطاب شفاهی هست یا نیست؟ میگیم بله. خب مثلا اگر خطاب شفاهی اقتضای وجود مخاطبین رو داره، چون خطاب شفاهی بدون وجود موجودین اصلا و مخاطبین موجود اصلا معنا پیدا نمیکنه، یعنی خطاب شفاهی چی داره اقتضا داره؟ درسته؟ عرض ما اینه که بله، خطاب شفاهی دو صورته. تانتا خطاب شفاهی صورت میگیره و تخاطب و خطاب خودش موضوعیت اصلا داره، یعنی هدف اصلا، یعنی در واقع این خطاب رو میگه چون میخواد مخاطبین خودش رو، فقط مخاطبین این خطاب رو اعلام بکنه. اگر این باشه خب بله هست، اما این احتیاج داره به این که حاضر باشن همه، بحث موجودین هم نیست. لذا اگر شما بخواد به این استدلال اثبات کنید که خطابات شفاهی شامل موجودین در اصل میشه ولو غیر حاضر باشن، باز این دلالت نداره، این فقط ثابت میکند که افراد حاضر رو فقط شامل میشه، غیر حاضر رو اصلا شامل نمیشه. اگر نه، خطاب ابزار باشه، یعنی ابزاری باشه برای اعلان قانون، یعنی شارع میتواند با این نحو قانونشو بیان کنه یا با یه نحو دیگه، نهایتا اگر میاد از خطاب استفاده میکنه یک سری اقراض دیگه هم داره دنبال میکنه، یعنی اقراض دیگه غیر از اعلان قانون، یعنی هدف اصلی اعلان حکم برای معنونین به عنوان است که در پی خطاب آمده، هدف اصلی این باشه. خطاب چی کار است؟ ابزاره. اگر این باشه خب هر کسی را که عنوان در پی این ادوات شاملش بشه، چه موجود باشه، چه معلوم باشه، چه حاضر باشه، شامل بشه و اختصاص به اینا نداره. چرا؟ چون خود خطاب موضوعیت دیگه نخواهد داشت. خطاب خطاب حقیقی نیست. حالا شما میگید خب از کجا ما چیز کنیم؟ میگیم اصل اینه. کجا اصل اینه؟ انشاءالله در اونجا بحث خواهیم کرد. این در مقام تعمیم ما میایم میگیم که وقتی که آیات قرآن کریم رو بررسی میکنیم، وقتی که روایات رو بررسی میکنیم، آیاتی که در اونها خطاب آمده اصلا مورد توجه قرار میدیم، میبینیم اصلا شارع مقدس در مقام جعل قانون ابزار مختلفی رو به کار میبره. یکیش نحوه خطابیه، یکیش نحوه خطابیست و اینها ازش استفاده نمیشود که غرض آقای شارع تخاطب حقیقیه و اینکه میخواد مثلا مخاطبین خاص را در این قضیه معین بکنه. این رو در اونجا انشاءالله بحث خواهیم کرد. پس از آدار الامر بینهما اصل به معنای مقتضای ادله، مقتضای کلام شارع این است که خطاب، خطاب ابزاری باشد الا اینکه ثابت بشه خلافش. و اما وجه دوم مخدوش است و دلیل مخدوش بودن آن از اون چه ذیل نقد وجه اول مطرح شد روشن می شود، به این معنا که اصل امتناع تخاطب سبی و مجنون در صورتی درست است که اصل تخاطب و مخاطب قرار دادن آنها با این خطاب هدف باشد و بخواهد بالفعل آنها را مخاطب خود قرار داده و ثبوت تکلیف برای آنها را بالفعل اعلام بنماید. و اما اگر ابزاری باشد برای اینکه سبی و مجنون به عنوان فردی از افراد موضوعی که در پی خطاب آمده است قرار داشته و نهایتاً سبی بودن و مجنون بودن مانعی از فعلیت تکلیف نسبت به آنها هست، این امتناع تخاطب لازم نمی آید. مضافاً به این که علت تحقیق سبی بودن و مجنون بودن مانعی از شرعیت تکالیف و فعلیت اونها در حق این دو نبوده و نهایتاً در مخالفت با تکلیف عاصی شناخته نمی شوند، نه اینکه مکلف نیستن. اینو که گفتیم و در جای دیگه مطرح کردیم که جنون حتی قدرت اینا اصلا شرط تکلیف نیست. این اشتباهه که اینا رو ما بگیم شرط تکلیفه. چرا؟ چون تکالیف شارع مقدس برای انسان و نوع انسان که همون خطابات قانونی که حضرت امام اشاره میکنه به این معنا اشاره و درست هم هست، برای نوع انسان وضع و جعل شده. حالا نهایتا اگر دو نفر از انسان ها قدرت نداشتن، این معناش این نیست که تکلیف متوجه اونها نیست. نه، تکلیف متوجه اونها هست، نهایتا اگر ترکش کرده معصیت نکرده. اگر دو نفر مجنون شدن، این معناش این نیست که اونها مخاطب مکلف به این تکلیف نیستن. نه، نهایتا در حال جنون معصیت ندارن. یا همینطور سبی و غیر ساله. لذا این دو دلیل
بله
نه اونم دلیل داریم، اونم گفتیم چون دلیل داریم که مرتفعه برای خصوص مجنون، اتفاقا دلیل داریم برای این که مرفوعه، برای بحث قضا شد دلیل خاص داریم، چون دلیل داریم برای رفع در خصوص مجنون قضا نداره و الا بل قضا داره، دلیل خاص داریم برای رفع
بله
بله
شرط
ببینید برای چطور ما میایم میگیم که آقا من عبادات سری مشروعیت داره، به خاطر همینه میگیم آقا این تکالیف برای اینها هست اما الزامی نیست، چون الزام نیست قضا نداره. ببینید مشروعیت داره، تکلیف متوجه اینها هست اما فعلی هم هست اما الزامی نیست، الزامش برداشته شده، لذاست که میگیم مشروعیت عبادات سبی محفوظه. اصطلاحا
تکلیف به اون چیز خصوصی که الزام باور باشه
نه، خب ببینید تکلیف اعم، نه اعم ما میگیم، ما میگیم تکلیف اعم، برای همینه میگیم که شما خدمت شما هست بشه سبی، بله اصطلاحا درسته، فرمای شما در اصطلاح میگن آقا مکلف، یعنی مکلف به تکالیف الزامیه.
موضوع برای این
خطاب و مانع نمیشه، احسن تو درست، آره مانع از خطاب نمیشه ولی در این حال
خطاب درخشون فعلی نمیشه
یا مثلا الزامی نیست، یا الزامی نیست بله بله، حالا تکلیف نیاوردید بهتره بله. خب اینم که از این قول به تخصیص تا برسیم به قول به تفصیل آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه.